ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. نصارا هم خب چی؟ معلومه، کسایی که پیروان حضرت مسیح علیه السلام هستن، که الان در سه فرقه اصلی هن. یک کاتولیکن، دو پروتستانن و سه ارتدوکسن. حالا اینکه کدوم فرقش باشه ما با اینم کاری نداریم، و اینکه حالا مثلا این فرقی که در ایران هستن از کدوم یکی از این سه جزء اصلی مسیحیت تبعیت ما، اینا رو کاری نداریم. اصل انتساب به پیغمبر برای مهمه، برای میدانیم و میدانید و خودشون هم احتمالاً بدانن که آنچه که از کتاب آسمانی دست اوناست چیه؟ تحریف شده است، و بعضی جاشو خودشون هم میتونن متوجه بشن. اما الان وقتی این دعوا و برسا نیستش. اما گروه بعدی که در این آیه اومده، والمجوس. خب بارم تو کلاسات دیدم سوال میشه، بودیم اینجا یه بار بهش بپردازیم و بحثش رو ببندیم. میفرماید که این گروه چهارم، الذین دوم، الذین اول که آمنو، الذین دوم یک هادو، دو صابئین، سه نصارا و چهار مجوس. اینا کیان که قرآن اینا رو در کنار اهل کتاب ذکر کرده، ما هم در قانون اساسی اینا رو پذیرفتیم، قبول کردیم. اینا کیان؟ مجوس در کل قرآن یک بار ذکر شده. کی بود که جستجو میکرد که تو قرآن مثل اون دفعه گفتیم دوباره بعد سه بار بود؟ امکان شده کسی هم جستجو کنه؟ بله. خب یه نفر داره چک میکنه، بچه شما چک کنید ببینید مجوس در قرآن چند بار اومده. اینها بعد از این که خواستگاه اصلی مجوس کجا بود؟ ایران. اینا یک جمعیت کثیری داشتن. وقتی که اسلام خواست وارد ایران بشه، بسیار از مردم ایران چی بودن؟ مجوس بودن. بماند که در اون دوره ادیان دیگری هم در ایران چی بوده؟ در زمان خلیفه دوم، چه ادیانی؟ مزدکی، مانوی، مسیحی، یهودی و یکم هم بودایی. این ادیان هم در زمان ورود اسلام به ایران چی؟ در ایران حضور داشتن، با کم و زیادش. پیدا کردن مجوس ها همین یه دفعه است. خیلی این مجوسی که همین یک دفعه در اینجا اومده، در اون موقع عمده مردم ایران چی بودن؟ از این دین تبعیت میکرد. خب این که دین مجوس به کی برمیگرده و این آیین بوده که آیا ساسانیان برای تحکیم قدرت خودشون ابداع و ایجاد کرده بودن، یا نه واقعا این دین یک دینی بوده، آیین منتسب به وحی بوده، کتاب داشته، در مورد اینها اختلاف خیلی زیاده. یعنی وقتی سابقه بحث مجوس و زرتشت انسان مطالعه میکنه خیلی متفرقه. اما بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه، اونجوری که شهید مطهری رحمت الله علیه میفرمایند، بین 8 تا 10 درصد ایرانی ها چی؟ اسلام میارن. مجوس یا همون زرتشتی ها هم خیلی از آموزهای خودشون رو با توجه به گزارهای دین اسلام شروع میکنن به جرح و تعدیل و تطبیق دادن که مجوس زمین نخوره. بیشترین آسیب را هم از برود اسلام به ایران کدوم دین میبینه؟ مسیحیت. چون مسیحیت داشته ایران رو میگرفته به خاطر ظلم پادشاهان و علمای دین زرتشت، به شدت مسیحیت شکست میخوره از اسلام. یهود هم که ضعیف بوده، مزدکی و مانوی هم که کم کم بمیرن، بودیسم هم که در یه جاهای موردی بوده، چهار نفر مثلا میشستن اسلام دود میکردن یا مشک دود میکردن. اینا وقتی که اسلام وارد ایران میشه، 8 تا 10 درصد، چون بیشتر اسلام نمیارن. جمعیت ایران هم چقدر بود اون موقع؟ 140 میلیون نفر تقریبا. ایران اون موقع، نه ایران الان که چقدر است، یعنی چیزی نزدیک مثلا 12 میلیون، حالا یکم کمتر بیشتر، اینا ایمان میارن. خب یعنی اولا 127 میلیون دیگه چی هم؟ غیر مسلمان. همه اینا باید چی بدن؟ جزیه بدن. که حالا در تاریخ اسلام گفتم قبلا خدمتون، وقتی که بعد از این سری فتوحات اولین جزیه اومد، یه مدت مدیدی فقط چکا میگردن؟ چهاردیواری میساختن که این طلاها رو بذارن توش، جا نبودستن. یعنی شما فکر کنید سپاه اسلام که حالا زیاد گفتن مثلا 50-60 هزار نفر زیاد به سمت ایرانی که اگه 140 میلیون بوده هیچی نباشه، 1 میلیون سپاهش بوده، چون با امپراتوری روم درگیر بوده و اونا رو شکست داده بوده. این سپاه جلوی این سپاه شکست میخوره، 50-60 هزار بودن، حالا میان و ایران فتح میشه و مردمم میپذیرن تمام میشه، برخلاف این جوکایی که افراد بی سواد میگن که آره اومدن کشتن و گرفتن و بستن و بردن و کنیز گرفتن و نمیذاره دو صفحه تاریخ هم بخونه. بعد نیز اونایی که اول از این حرفا نوشتن خودشون بعد از این که جوابشون داده شد تو کتابشون حرفاشون رو پس گرفتن و گفتن ما اشتباه کردیم، این چیزا رو بدون اطلاع گفتیم. بعد از این که اینا اومدن، خب فکر کنین حکام خیلی هاشون گفتن و همین حکامی که هستن بمونن، یه جای حکام جدید منصوب شدن و قرار شد که اینا جزیه رو بفرستن به حکومت مرکزی. 128 میلیون آدم جزیه شون رو فرستادن. حالا فکر کنین مدینه به عمر خودش 128 میلیون که هیچی، 128 هزار تا آدم هم نمیدونم 12800 تا رو دیده یا نه، این پول اومد چه مونده بودن چی کار بکنن. تا یه مدتی فقط خلیفه دستور داد همین چهار دیواری دیوار بره بالا تا جایی که میشه که اینا رو بذارن توش، فقط یه جایی بذارن درشو ببندن اینا حفظ بشه فقط. و این هم اتفاق است که آقا میگن که بعد از اون دوره سختی و جهاد و فلان دوره چیه؟ آسایش و دوره چی بهش میگن؟ دوره چرب و شیرین. تا الان جنگ بود، درگیری کم بود، بریم حالا جبهه، تو جبهه یک کمپوت مثلا لوبیایی برسه نرسه، غذا داشته باشیم نداشته باشیم. کتاب تپه برهانی رو خوندید؟ کس خونده؟ هیچ کس نخونده؟ خوندید شما تپه برهانی رو؟ دیگه دو نفر. همینجوری یه موقع وقت داشتید و دستون رسید، خیلی تو یکی از کتابای خاطرات جنگی آقای طالقانی نوشته، نه آیت الله طالقانی ها، فکر کنم حمید طالقانی، من بله حمید رضا، اینو مثلا من 22 سال پیش خوندم، 23 سال پیش، یه کتاب کوچولویه. خب که این آدم یه جای گیر میکنه تو جنگ و چی میخورده؟ برگ، و خشکی برگ بلای سر معده او میاره که موقع دفع چجوری خون از بدنش دفع میشده و چجوری زنده میمونه. تپه برهانی از این کتابی که مثلا باز کنید بعد چند ساعت تمام میشه، این کتاب بزن دانیست که خیلی طوله کوتاه است. یه دوره، اون دوره هستی که سختی و گرفتاری و فلان، این دوره تمام میشه، دوره چی میرسه؟ دوران خوشی، دوران قنائل. بعد پول میاد مقداری که ما اصلا به عمرمون تصور صفرشم نمی کردیم. حالا با این پول چیکار کنیم؟ خب یک ادعی با دیدن این پول چی میشن؟ چی میشن؟ مختلص. حالا مختلص میشن مثلا فیش درست میکنن، نجومی، ستارهی، سابعی، اینا همه جور داره، یعنی این اتفاقات میفته. این پولا اومد شروع کردم اینا رو به چی؟ به انبار کردن اینا. بعدم تقسیم بندی که اون بلا سر صحابه اومد که میراث صحابه رو شمش میکردن با تبر میشکستن، شمش طلا با تبر میشکستن تقسیم بکنن بین وراثشون. از عدد و رقم ها خارق العاده است در مورد برخی از بزرگان صدر اسلام که در زمان خلیفه دوم سوم به کجا رسید ثروت اینا، چند هزار غلام و کنیز و چند هزار اسب، اصلا یک چیزای عجیب غریب. بعد از اینکه از اینا جزیه میگیرن، اشعث از امیرالمؤمنین هستن، همین اشعثی که امیرالمؤمنین یه جمله در میون او رو مورد عنایت مقتضی قرار میده، این از امیرالمؤمنین با حالت اعتراض میگه بر چی از اینا جزیه میگیرید؟ اینا چی هم؟ اینا مشرکن. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا. چه حرفتون میزنی که میگه اینا مشرکن؟ قد انزل الله علیهم کتابا، خدا یک کتابی برای اینا نازل کرد، و بعث الیهم نبیا، و به سمت اونها یک پیغمبری رو مبعوث داشت و برای اونها فرستاد. اونجا علیکی میگی برای چی از اینا جزیه میگیریم؟ یا در زمان پیامبر، میدونید که برخی از مناطقی که زیر سیطره امپراتوری ایران بود، در زمان پیغمبر ایمان آوردن. مثل کجا؟ مثل یمن. یمن جزء محدوده ایران بود، ولی زمان پیغمبر ایمان آوردن. چرا ایمان آوردن؟ چی شد که مردم یمن که برخشون هم زرتشتی بودن ایمان آوردن به پیغمبر؟ اینا خسرو پرویز به حکامش در یمن میگه که بریم ببینیم این کیه. اینا میان پیغمبر این خبر غیبی رو میدن، میگن اون کسی که شما رو مأمور کرده بیاد منو بگیری، خودش شکمش دریده شد. چون میدونید بعد از این خسرو نام پیغمبر رو پاره میکنه، حضرت نفرین میکنن که خدا شکم او رو پاره کنه، و شکم خسرو پرویز توسط پسرش پاره میشه. چوری نگاه میکنه شکمش پاره میشه، اینه با چاقو میزنه تو شکمه، شکمش پاره میشه، مگه کاغذی که پاره میشه؟ یعنی یک دونه چاقو میخوره تو شکمش. این مد نظره، چون توهین‌آمیزترین برخورد رو با نامه پیغمبر و فرستاده پیغمبر کی میکنه؟ حتی حکام روم و جای دیگه برخواد دارن. حتی خب ما تعامل میکنیم، ما جواب میدیم، ولی خسرو پرویز خیلی با حالت تکبر و تبختر برخورد میکنه، هم با نامه هم با فرستاده پیغمبر. حضرت به اینا که میگن این اتفاق میفته، اینا میگن یعنی چی؟ برمیگردن، بعد خبر میرسه تو فلان زمان خسرو پرویز توسط پسرش این شکلی چی؟ مثلا کشته شد. این خبر که میاد، اینا به پیغمبر چی میشن؟ یه سریشون ایمان میارن، یه سری از مردم اونجا میشن چی؟ میشن اهل کتابی که چی بدن؟ جزیه میپذیرن ولایت پیغمبر رو. بعد اینا جزیه میدادن. مردم یمن که شروع میکنن جزیه دادن، مشرکین مکه به پیغمبر چی میگن؟ میگن ما هم میخواییم جزیه بدیم. چون بعد از این که مکه فتح میشه و بعد از این که آیات سوره توبه نازل میشه، مشرکین دیگه باید چیکار کنن؟ ترک کاشانه کنن دیگه، نباید توی مکه بمونن. اینا به پیغمبر میگن آقا تو از ما هم جزیه بگیر، همونطور که از این مجوسا میگیری. پیغمبر میگه حساب اونا با شما فرق میکنه. عبارت اینه: ان المجوسا کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه. چرا به شما میزنید که از اونا مثلا جزیه میگیر، از ما هم جزیه بگیر؟ ان المجوسا، این زرتشتی ها مجوس، کان لهم نبی، اینا یک پیغمبری داشتن، فقتلوه، او رو کشتن، به شهادت رسوندن، و کتابون احرقو، یه کتابی داشتن، اونا سوزوندن. این کتابون احرقو، اینا میدونید در مورد زرتشت این بس مطرحه که او وقتی اومد مجموعه معارفی که آورد، یه کتابی بود، حالا اینجور که میگن به نام گاتها، خب که اون چیزی که تحت عنوان گاتها نقل میشه، آموزاش کاملا توحیدیه. گاتها توحیدیه، اگر همین باشه. حالا در مورد اینا میدونید که در تاریخ ما یک سند مثلا موثق نداریم که بگیم این است ولاقه، همه اینا گمانه، مثلا گمان زنی که حالا ما مثلا مراجعه میکنیم، میگیم آنچه که مورخین از قدیم، مثلا بعضی وقتا ما مراجعه میکنیم به کتب مستشرقینی که خودمونم خیلی جای کتاباشون رو قبول، مثلا گستاو لوبون اینو گفته، ویلدوران اینو گفته، خب ما خیلی جا میدونیم که اینا در کتاباشون مطالبی گفتن از تاریخ اسلام که ما قطع داریم اون حرفه اشتباهی. ولی خود در مورد زرتشتی اینا هم گفتن دیگه. ما از همینا باید بگیم که مثلا اون موقع یک مورخینی باشن اینا رو به جزئیات و دقت نوشته باشن، اینطور نبوده. از اون طرف هم خب میدونید که خیلی از میراث ما از بین رفته، از اون ور صلیبی ها حمله کردن در محدوده امپراتوری عثمانی، چقدر کتاب خونه سوخت و چقدر کتاب از این رفت. این برام که مغول ها حمله کردن این کشور رو رسما شخم زدن، یعنی هفت طبقه پایین آوردن بالا، با هر چی که مظهر تمدن و مدنیت بود، همه اصلا کار اینا آتش زدن بود دیگه، آتش میزنن کتاب خونه ها رو. چقدر کتاب های از بین رفت که نسخه دیگری ازش نبود واقعا، یه نسخه بود همون چیزی که مثلا روی پوست و اینا می نوشتن یا انواع خاصی از کاغذ، همون یه نسخه بود. الان نه، حالا ما همه که به سوی یک نسخه در کتابخانه ملی هست با خود پدر تو بیامرز. اینها لذا تاریخشون کاملا معلوم نیست، ولی با توجه به اشاره قرآن و روایاتی که ما داریم قطع بر اینه که مجوس یک پیغمبری داشتن، این زرتشتی هایی که این زرتشتی اینا پیغمبری داشتن. آنچه که اینها به عنوان سندیت بهش قائلن، یعنی معتقدن که حالا ما یک اهریمن داریم، یک اهورامزدا که این مبدع خیره، این مبدع شره، یا این که ما یک خالقی داریم که اون خالق خالق خیر و خالق شر رو آفریده. هر کدوم از این دو نظر که باشه، اینها با آموزه های پیغمبری که مجوس داشتن جور نیست. حالا چه سنویت مطلق که از اول دوتا خالق داریم، یا یعنی یه خالقی داریم که دوتا شعبه داره، شعبه شر و شعبه خیر، هر دوی اینها از نظر دین مردود، از نظر دین اصلی هم مردود بوده. اما که دقیقا اون پیغمبر مجوس چی میگفته، کتابش چی بوده، جزئیاتش، این واقعا به ما نرسیده و در موردش هم نمیشه بحث جدی مطرح کرد با اطمینان گفت حالا چون درسته یا غلط. والذین اشرکوا، این ششمین گروه مشرکین چیا؟ مشرکین هم که طبعا تکلیفشون معلومه. جلسه قبل گفتیم فرق مشرک با کافر چیه؟ بگید. کافر به معنی خاص کلمه معتقد اصلا چیزی به نام خدا نیست، یه بازیه، ما خدا نداریم. ولی مشرک میگه خدا هست ولی کارش فقط خالقیته. امور دست کیه؟ ارباب. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد. این گروه ها رو گفت، بعد میفهمد ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدا چیکار میکنه روز قیامت بین اینا چه داوری میکنه و فاصله میندازه و حکم میکنه و الاخر. در مورد ان الله یفصل بینهم به چهار محور بس اشاره بکنیم. حالا مفهوم رو بگیم اگه چیز شد بعد از ساعت استراحت. یکی میفهمد ان الله یفصل بینهم، اول باید ببینیم مفهوم فصل چیه. مفهوم فصل الان میفهمند مقصود از این فصل، فصل قضا و حکم به حق در مسائلی است که صاحبان این مذاهب در آن اختلاف داشتند تا محق آنان از مبطل چی جدا شدند. ببینید بزرگواران، یکی از اسامی روز قیامت چیه؟ یوم الفصل. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل یکی از اسامی قیامته. حالا فصل میکنه خدا اینجور که الان میگن یعنی چی؟ در دنیا شما با یه ملحدی مواجه بشید، میگه من ملحدم و حرفم حرف بی خودیه به جهت اعتقادی، میگه اینو نه. به یه مشرکی برسید با اطمینان میگه آقا خدایی که خالقه انقدر شأنش بالاست، آیا ما حق داریم مستقیما بهش سر بزنیم؟ خداوند خالق شأنش بالاست، ما سراغ کی میریم؟ این ارباب دم دستی ها میگیم اینا بعد واسطه میشن پیش خدا که چی؟ لیقربونا الی الله زلفا، اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. شأن خداوند عجل از اینی که موجود حقیری مثل ما را بیفته و بتونه به خداوند نزدیک بشه. اصلا اون مشرکم برای خودش یک استدلالی داره واقعا، یعنی اون بت پرستم یه چیزی میگه، حالا اینکه درست میگه یا غلط میگه فعلا کاری نداره. میریم سراغ اهل کتاب، سراغ یهودیا. با یهودیا تا رو بحث کردیم؟ کسی بحث کرده؟ میخوام اگه کسی بحث کرده میخوام بپرسم با مسیحی هم بحث کرده یا نه. یهودیا از مسیحی ها بسیار مقیدتر و سختتر، خیلی سختن. خب میدونی که اصلا کتاب اینها، آیین اینها، مفصل بودنش، از اول یهودی اصلا مسیحی ها رو آدم نمیدونستن. با اینا که خزن بابا، باز الان مثلا اونا خیلن مثلا یه پلی مثلا بالاتر جمعشون با میشه خز و خیل.
اصلا آدم حساب نمی کنن، خیلی نسبت به تورات و حضرت موسی علیه السلام بسیار چیزن، بسیار معتقد به حقانیت خودشون هم، خیلی سنگین و جدی. آقا اینه آموزه ها، اینه ما در همون موقع پیغمبر اومده بودن برو دیگاه کنید داستان یوسف تو تورات، که خدا از سوره حضرت یوسف رو یه جا نازل کرد که این داستان تو قرآن بود، نه که خدا رو به انفعال انداختن. میخوام بگم اینه اینقدر اینا نسبت به حقانیت خودشون با اطمینان سر نظر میکردن. بره سراغ مسیحیت بگید آقا این بفهم هیچی میگن همین بوده، اعتقاد به اسمت از نوعی که ما میگیم ندارن. یه بحث میکنه میگه اصلا فرانسیس هم بوده، بله اشتباه کرد، مثلا این کار نباید میکرد، ما کشتی گرفتن دیگه، حالا بالاخره واقع شد، خدا حوصله‌اش در نمیره. مثلا مسیحیت اناجیل چهارگانه شد. سراغ سابعین میرید، ما این اساسیت مسیح علیه السلام گرفتیم و تو آموزهای ما این نبوده که بعدش مثلا پیغمبر دیگری میاد و اینا، اون پیغمبر پیغمبر آخر بود. سراغ هر گروه، سراغ مؤمنین میرید، ان الذین آمنوا، مؤمنین شیعه و سنی، این دو گروه اصلی. شما و اهل سنت اونایی که اهل بحثن بحث کنید، هر چی شما میگی براش یک توجیه داره، یعنی شما حدیث قدیر هم که میذاری تهش توجیه داره، آیه ولایت میذاری انما ولیکم الله یه توجیه داره، هر تا نکی چی نداشت. یکی از این رفقای ما عرب زبانی میگفت به عنوان مبلغ رفته بودم مکه، بعد تو مسجد الحرام با سه تا جوان شروع کردم صحبت کردن، ما گفتیم اینا گفتن. خب این مبلغا که میرن که مثلا مسلمان ها رو ببینن، تبلیغ کنن، جذب کنن، این دوست عزیز ما زده بوده به کادون، زده بوده به سه تا جوون مبلغ سنی، یعنی اون سه تا هم آره، یعنی اون عمل کارفرنگی بودن، این در واقع رفته رو کسای کارفرنگی کنه که خودشون متخصص کارفرنگی، کارفرنگی هم که میگم که همه شما گل از گلتون میشکفه، به خاطری که الحمدلله همه در این حوزه صاحب فضیلتی دیگه، الحمدلله جزء بی صاحب ترین حوزه در جمهوری اسلامی، حوزه کار فرهنگی. بیا اینجا کیسه میکشی، کار فرهنگی کردم من، با من کار فرهنگی کردی؟ میگه آره، من الان جذب شدم. آره برو دوباره، همین کار فرهنگی اصلا خیلی خوشمزه میباشد. البته خب میگفت که آقا ما گفتیم، دیدم نه لامصبا خیلی چیزن، خیلی براغن، هرچی این هم از دوستان دانشگاه ما بود، خیلی بچه قوی و به درد بخور. گفتیم قرآن میگفتن، روایت فلان، کتابای خودشون از کتابای ما میگفتن، کتب بربر خورده بودن لاحسابا، ای روایت میگفتن بیدیم نه آقا هرچی ما میگیم اینا جواب میگن، فلان دیم بستن از چه نیست. آخرش اینجوری کردن، گفتن که واقعا حیف تو نیست اینقدر خوشرویی و خوشبیان و انقلابی بعد شیعه ای؟ میگفتم حیف شما نیست انقدر آدم به درد بخور این سنی؟ میگفتن اونا دست پیش بده، حیف تو نیست شیعه ای؟ میزن اینجور شیعه ای؟ تو انگار ابولا داره مثلا اینجوری میگفتن، ما منو بشونه حیف شما نیست اهل سنتی بوده، از ته دل میگو افسوس میخوردن ها واقعا اینجور میکن حیف تو شیعه ای سنی بودی چی میشدی؟ این اخراجی یک بودیه، آقا پسری بود زبونش میگرفت این شربت آورد و اینا، بعد این گروه همین آقای سوزوکی و اینایی مسخرش میکردن برو فلان اینا، بعد یه جایی که نارنجک افتاد همین خودش رو انداخت رو نارنجک، حتی نخراجه یه، بعد اونجا این مجی سوزوکی بهش میگفت تو اگه لات بودید هم دست من لات خوبی ازت در میومده، این شجاع بودید. حالا اینا هم میگوید مثلا تو اگه سنی بودی ازت یه سنی خوبی در میومد، واقعا اعتقادشه. پس همه اینها طبقات مؤمنین، یهودیا، نصارا، همه معتقدن حق ما این، هر کی خودشو حق میدونه بقیه رو باید. ما هم همین اعتقاد داریم، ما معتقدیم حق ما این، تو ادیان دین ما حقه، تو مذاهب مذهب ما حقه. البته فرق ما بقیه اینه که ما دائما یقمون رو چاک میدیم، هی میگیم حل من مبارز، ولی کو کسی حاضر به بحث و گفتگو با ما نیست. بارها بحث کردیم، گفتگوی ادیان، گفتگوی مذاهب دعوت کردیم بیاید بحث بکنیم، چون خیالمون راحته که حق با ماست. خداوند چیکار میکنه بین این همه؟ حالا ما پنج شش تاشو مثال زدیم، بگو پنج شش هزار هندوستان تشریف ببرید اونجا میبینید به ازای هر نفر یک دونه ما آیین داریم. ایشون چی پرستن؟ خودکار پرست هستن. شما خودکار پرست، خب یکی اروشی، نه خودکار آبی، من خودکار قرمزم، با رنگ خودکارم فرق میکنه. اصلا چیزی تو هندوستان هست اینا؟ خب همه اینا میان در قیامت. خداوند یفصلو، یعنی چی یفصلو؟ یعنی اینجا میگه تو اون مسائلی که اختلاف دارید بیاید، اختلافا ایناست، حق اینه، بقیه باطلید. البته بگم ها، بقیه باطلید، بقیه نمیگه آخ آخ ما فکر میکردیم حقیم، نه، همه اونایی که باطلن خودشون میدونن باطلن، اونایی که نمیدونن باطلن، که یعنی مثلا روشن نشدن، پیام خوب بهشون نرسیده، اونها همون گروهی هن که الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن، اونایی که نمیدونن اونا حکمشون جداست. اما اینکه آیا سران باطل نمیدونن باطلن؟ میدونن، خوبم میدونن که باطلن. و اما خب دیگه تو باطل بودن یه منافعی هست، بالاخره یه جای نون توی همینجور رفته.
گفتیم خداوند در روز قیامت فصل میکنه به این معنا که تعیین میکنه که حق با کیه و کی باطله. همین دعوایی که توی دنیا هست و به نتیجه نمیرسه. چرا اگه کسی نخواد حق رو قبول بکنه هیچ عامل بیرونی او رو مخور نمیکنه؟ من یه چیز واضحی رو انکار میکنم، شما چه میخواید بکنید؟ چون در دنیا این کار نمیشه انجام داد، یوم الفصل و قیامته. ما به کاری که قاضی در دادگاه میکنن میگیم فصل. فصل چی؟ فصل خصومت. فصل خصومت یعنی دعوا رو چیکار میکنه؟ تفکیک میکنه، خصومت رو خاتمه میده، تمام میکنه. فصل خصومت کار قاضیه. خداوند در قیامت فصل قضا و حکم به حق میکنه، یعنی دیگه میگه اینه. خب البته اونجا هم یک عده مثل دنیا همچنان چی میکنن؟ میخوان گردن کلفتی بکنن، ولی دیگه اونجا امکانش نیست، چون الیوم نختمال، دیگه زبانشون از کار میفته، دست و پاشون راست رو میگه. ما بعد از این باید ببینیم متعلق فصل چیه. این که خداوند یفصلو، یفصلو کیو از کی؟ این یه فصل برون دینی داریم، یه فصل درون دینی. کسی میتونه بگه یعنی چی؟ هیچی بزن دیگه رو بفهمید.
ادیان
آفرین، درون دینی یه پله پایین‌تر هم میتونه بیاد و برون دینی یه پله بالاتر هم میتونه بره. اول بین دین و غیر دین برون دینی، بعد ادیان با هم برون دینی، بعد مذاهب با هم درون دینی، بعد پایین‌تر پیروان مذهب حق با هم بازم درون دینی. پس چند مرتبه میشه؟ چهار مرتبه. یه بار دیگه بگم، بروندینی یعنی ادیان، دروندینی یعنی مذاهب. بروندینی پله بریم بالاتر، اول باید فصل بشه بین دین و غیر دین، اینو که اصلا دین ندارن، کفر و دین. بعد یه پله پایین‌تر دین با دین، کدوم دین؟ تا اینجا چی شد؟ بروندینی، دروندینیش کنیم. حالا توی دین کدوم مذهب؟ یه پله بیاد پایین تر، تو مذهب حق کدوم پیروان، کدوم نوع پیروی؟ الان شما ببینید تو شیعه از این عزیزانی که در قوم تشریف دارن، که انشالله این عزیزانی که گفتین به ذلیلان تبدیل بشه، اینا هم مدعی تشیع هم. خب رسمن چند از پیش کلیپ میدیدم از این ملعون یاسر الحبیب و یکی دیگه، حالا یاسر عبی میخندیدن میگفت که آره مثلا میگن ما تو کشورام مشکل داریم، شما تو انگلیس چجوری زندگی میکنید؟ گفت آره شما اگر با امبال مومنین فوش بدید بیاد اینجا روبروی نمیدونم پارک فلان بهتون خونه میدن و انقدر حقوق میگیرید. حالا ممکن میگه من مسخره که تمام نفر بعدی که اصلا اون شبکه فدک صحبت میکرد تصریح میکرد به این که من اومدم اینجا هزینه میدن، هزینه ها رو به بچه هم میدن، به خانواده میدن، خب من باید روی اینا تعصب داشته باشم، به اینا ارادت داشته باشم. رسمن ها رسمن میگفت من ارادتمندم به دولت شیعه دوست بریتانیای کبیر واقعا انقدر که خدمت کرد این انگلیس به عالم اسلام، من موندم واقعا خود پیغمبر تونست خدمت بکنه یا نتونست. از اون اولی که این ملعون‌ها سر و کارشون افتاد با این منطقه جنوب غرب آسیا، از اون اول رصد کنید ببینید انگلیس واقعا آمریکایی‌ها خیلی تو این موضوع چطورن؟ پاکترن، خیلی پاکترن تا انگلیسی ها. و تصریح برای شما اومدی گفتی مذهب شیعه از کدوم شیعه، کدوم خانش از شیعه رو میگی ها؟ اون خانش که فحاشی با المؤمنین و اعلام هفته براءت و اوج شیعه‌گری خودش میبینه، یعنی اگه در اندازه یک تشه شعور داشت این کار رو نمیکرد. ولی مشکل نیست که شعور نداره، اتفاقا مشکل اینه که شعورش خوب میرسه و خوب فهمیده کجا رو باید بزنه. شیعه رو از بیرون نمیشه کارش کرد، از درون فرق فرقش کن. مثل کشور ماست، جمهوری است، مردم ما رو چیکار میخوان بکنم؟ از یام رئیس الذین کفروا من دینکم فرق کش کرد اخشم نه، تو کشور باید بزنی. شما دقت کنید عملکرد رهبری با بقیه مسئولین نظام مقایسه کنید. رهبری از هوا میخواد کره بگیره که کشور دو قطبی نشه، به هر بهانه‌ای مردم رو تو یه گروه قرار میده، میگه من به این مردم اعتماد دارم به بهانه‌های مختلف، میگه اونایی که منم قبول ندارم بیان تو انتخابات رای بدن، به ایران چیز کنن، با اینکه اونایی قرار بود حرف شما رو گوش بکنن که چه حسابیش گوش میکردن، اونایی که نمیان، میدونم نمیان، اینو میگه که کشور چند دسته. اما تو انتخابات، خب من میام قبل انتخابات با یه مناظره ای، با یه جلسه ای، با یه صحبت کشور رو دو تیکه میکنم، بعد من رأی میارم، این تمام میشه. اما اون دعوا تمام نمیشه. یعنی شما یه هزینه بر کشور ایجاد کردی، تا مدت ها بعد انتخابات اون هزینه همچنان باقیه. اینو خوب خوب مسئله شده اش میبینیم، هم از این ور هم از اون ور. اون مناظره منحوس شب 14 خرداد باعث چی شد؟ شما ببینید وقتی فرد رو اگه حدی بیشتر تحریک میکنی راحت به حالت عادی برمیگرده. مثلا فرض کنید شما بدوید، یه مسافت زیادی رو بدوید، شما که ایستادی بلافاصله بدن تمام تحرکات ناشی از دویدنش میسته؟ بله؟ نه. شما اگر بدوید به ایستی به شدت تحرک بدن چی میشه؟ زیاد میشه. یه سالی عید فطر صبح ما از دانشگاه اومدیم بریم سال کنم 80-81 بود، خواب بیدار شدیم شب عید فطر خیلی شب وحشتناکه، چون آدم 30 شب حالا سعی کرده بیدار باشه، بعد صبح خوابیده تا 9-10-11 خوابیده، حالا اون شب بخوای زود بخوابی که صبح برنش بری نماز، خیلی زجر آور این صبح عید فطر بر من بیدار شدن. خب بیدار شدیم و یه صفونه مفصل خوردیم، با اینکه فکرم روایت داریم که صبح چیز محدودی بخورید برید نماز بعدش برید چیزی بخورید، دقیقا نقطه مقابل روایت، ما در حد کل و بشت و حتی زورتون مقابل کرم را بخوردیم. رفتیم و این اتوبوس از دانشگاه میرفت برای نماز یه جای خیلی دوری نگردش دیرم اومد. آقا هم که قربونش برم، بعضی وقتا من آقا رو مقایسه میکنم با هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، شما اگه دیر برسی سر ثانیه آقا میاد، اما زود بیا قشنگ میگن 8:30 نماز شروع میشه. خب ما آقا اون سال شروع کردیم دویدن، آقا فکر کنم اینجور وایساده بود 7:59 الله اکبر، یعنی رأس 8 آقا اومد، یعنی این دیگه شروع کردن شعار دادن و گفت مقام معظم رهبری اومدن و فلان اینا، ما از اتوبوس پیاده شدیم به شدت میدویدیم، در حالی که مثلا 20 دقیقه قبلش که صبحانه در حد کپل و توپل خورده بودیم، دویدیم دویدیم دویدیم. آخرین جایی که متصل اون موقع هم خیلی هم مصلا در بوداغون تر از الان بود، حتی الان در بوداغون همچنان الحمدلله، من نگرانم که این مصلا تموم که میشه قسمت اولش باید بازسازی بشه، چون فاصله قسمت اول آخر این مطلبی است. خلاصه رسیدیم در دورترین جایی که میشد به نماز متصل شد وایسادیم، ولی شما فکر کنید کلی راه رو ما دویدیم، الله اکبر گفتیم، ما آقا حمد و سوره خون میگه اینطوری ما، حالا هی من صدای این نفس نفس زدم تمام خونه بره جو بدن داره تکون، رفتیم تو قنوت الله محلل که بیاد، یه ذره جلو دیدم که چشمام داره سیاه تاریکی میره. یکم دیگه گذشت دیدم یه لحظه چشمام بستم، دیدم الان که بیفتم، یعنی از کنار بیفتم، چشمام باز کردم دیدم نه من چشمام باز کردم عالم داره میچرخه. چند لحظه گذشت، یعنی قنوت اول که تموم شد، حالا من ایستادم چی 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 دور از صورتم عرق میچه که این راهو دویدیم. نشستم و شروع کردم ادامه نماز رو نشسته خوندن. یه موقع مثلا تو نماز اگه حال آدم بد بشه میشه ایستاده رو به نشسته طبیعی، تو پرانتز ذهنتون باشه دیگه. نشستم و اون حال همجوری واسدن لاغو مرخی، سرم داغ شده، نمیدونم این فشار رفته بالا یا اومده پایین، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. خواسته رکوع و سجود و رکعت دوم یه لحظه گفتم بلند شم، یکم نیا کردم به روبرو دیدم نه هنوز حالت کج داره عالم راست نشده. رکعت دوم هم دیدم السلام علیکم، تا گفتم از بچه ها بکشه چی شد، هیچ سرم گیج شد هیچ را که تجربه شد سال بعد کمتر بخوریم اینو. بعد چی گفتم؟ آها این تحریک کاره چی به کجا رفتیم؟ ویندوز واقعا اینجا پشتم باز میشه. این که شما یه کار خارق العاده میکنی، خب تموم شد درست شد، مگه این شکلیه؟ شما دم انتخابات نه رقابت این دوتا خواهر با هم و دوتا خواهر که توی خونه دارن زندگی میکنن به حدی میرسونه که تمام حیثیت این جله تمام حیثیت اون قرار میگیره دیگه. انتخابات نیم بعد این طبقات داره، انتخابات تمام میشه اما این چل و این کینه تمام. ببینید شما مثلا فرض کنید که این پسرا اتفاق دو نفر با هم کشتی میگیرن، یکی اون یکی رو میزنه زمین، این خیلی بار تحقیرش کمتر از اینه که تو با هم شطرنج بازی کنن. جانوار تو شطرنج به یکی میبازه، تو چی از اون خورده؟ تو فکر، نه تو جسم. تو جسم من یه نفر خودم میگم آقا اینو نگاه کنید سه برابر من هیکلش، اما اگه میگم سه برابر من هیکلش نمیگن مغزش که سه برابر توئه. که شما رقابت رو تو چی تشدید کردی؟ توی موضوع معنوی، نه یه موضوع مادی و فیزیکی. بعد این کاندیداش الان همه وجودشه، اونم کاندیداش همه وجودش، انتخاب برگزار میشه، یکی از این دوتا برنده میشه. بعد خب برنده شد، تا دیروز رقابت، از امروز رفاقت. این میدونی کی اتفاق میفته؟ وقتی رقابت سالم باشه، نه که من به هر وسیله میخوام شما رو از دو خارج بکنم. این رقابت ایست که این یه جور خیانته، یه جور کم لطفی، خلاف مروعته. ما مناظره اون شکلیه دیگه. من نیومدم با شما بحث بکنم که بگم این حرف که شما دارید میگی دقیق ترش است و این اشتباهه. من اومدم شما رو له کنم، اومدم کار کنم شما زایشی، خورچی شخص شما. از حرکات ببینید تو مناظره، از نوع نگاه ها و از نوع هم 88 بود هم 92 بود، هر دوش بود. حالا 88 اون مناظره خاص شب 14 خرداد این دیگه به اوج رسید، یعنی واقعا من اون شب احساس کردم اینجوری هم میشه مناظره کرد. طراحی که این طرف کرد بود اومد اصلا اجازه نداد طرف مقابل جاشو صندلی گرم شه، از اول گفت آره شما در مقابل من نیستی، اینو 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 اینن. یعنی من خودم اون شب نشسته بودم اینجوری میدیدم مثلا قلب در رو، گفتم نه دارم فکر میکنم این آتیش که روشن شده کی میخواد خاموش کنه. خیلی واضح بود که این آتیش خاموش نمیشه به این راحتی. بعد داشتم فکر میکردم خدای این چه یعنی طرف نیامده، آره شما کاری نیستید، شما ظاهری باطن فلانی و فلان. یعنی اصلا من اگه جای اون فرد دوم بودم هرچی هم که آماده کرده بودم یادم میرفت. خیلی ماهرانه و با کم لطفی آغاز شد، ولو اینکه بخشش واقعیت بود، ولو اینکه بخشش واقعیت. آقای بنی صدر بودن با آقای بختیار، آقای بختیار در دوران شاه بودن، آقای بنی صدر در دوره آقای خمینی بودن. به قول این پیرمرد قدیمی هستن میگن آقای خمینی، یا کلا میگن آقا، امام نمیگن. آقای احمدی نژاد آقای موسوی رو میگم که آقای امجد در راه اومد گفت شما پشت سر یک جریان نیست، آقای هاشمی و آقای خاتمی و یعنی اونجا داشته فیلم کردم. من الان جای این بودم تمام هوش و ذکاوت نداشتم میذاشتم واسه چی میخواستم جواب بدم؟ یعنی فقط راهش این بود به یه چیزی از خود آقای احمدی نژاد گیر بدم، برم سراغ مثلا بگم که همه اینا پشت من هستن ولی هیچ کدوم نگفتن که ما دوست مردم اسرائیلیم. یعنی یه چیزی اینجوری لازم بود که ورق برگرد. حالا در همجوری بدایه میگم، ولی شاید اونجا بودم همینم بزنم نمیرسید. میخوام عرض کنم خیلی این تحریک بیش از حد چیزی ایجاد میکنه، تبعات ایجاد میکنه، مثل این آدمی که میدوه ولی ولی وای میسته، بدن وای نمیسته، قلبی که اینجوری اینجوری میذاره خب آرام باش اینجوری اینجوری بشه، نه، این بعد از اون حالت آروم آروم بیاد پایین.